خانم شیدا با ما مثل همیشه حال و احوال کردن. من خوبم، شما چطور؟ صفر 920 2051 گفتن سلام، با این تعریف که شما از آینده کارهای قابل پیشبینی هوش مصنوعی فرمودین، باید بگم که آدما همینطوریش تنبلن، از این به بعدم تنبلتر خواهند شد. بعد یه واژه دیگه به کار بردن، از من عذرخواهی کردن، تنبل. آقای احمد رضا میر مثل همیشه به ما لطف داشتن و گفتن که متشکرم از اینکه اینقدر بروزی. گفتن که 0991 9015 شب شما بخیر. والا با این صحبتایی که میکنید باید شبیه فیلمای فضایی دنبال یه صندلی خالی توی سفینه فضایی باشیم. حرفاتون مثل تبلیغات 100 سال قبله که رسیدیم به اینجا، تکنولوژی انسانهای هوشمند. چرا گاز گلخانه رو کاهش ندیم؟ خب کاهش بدید، من چیکار کنم؟ صف 913-84-82 بله، گفتن که نه کره دیگه نه هوش مصنوعی نمیتونه حال بد زمین رو خوب کنه، ما باید خودمون رعایت کنیم. ۱۳۵-0688 گفتن از مجری محترم تقاضا میکنم تکنولوژی چقدر به ما کمک کرد. کامپیوتر، آها، دارن میگن که تکنولوژی واقعا چقدر به ما کمک کرده. کامپیوتر در ادارات ما مشکلی از ما حل نکرده. دایناسور از پیشوا واقعا حل نکرده. الان اتفاقا در مورد این صحبت میکنین تا ببینید چقدر حل کرده. اشتباه نکنید، همین جاروبرقی، همین ماشین لباسشویی، اینو تکنولوژی دیگه، اینا رو تکنولوژی حساب نمیکنین. متشکرم از شما که برنامه چراغ رو میشنوین. من دو مهمان بسیار عزیز دارم، سرکار خانوم، اول خانوم رو میگن سرکار خانم رعنا نوروزی و جناب آقای دکتر شمسی پور که هر دو بزرگوار در کنار ما هستن. داریم در مورد یه اتفاق خیلی هیجان انگیز صحبت میکنیم، در مورد شهرهای هوشمند حرف زدیم. آقای دکتر گفتن که داده ها رو یه سیستم خیلی پیچیده‌ای وجود داره، اقلیم خودش سیستم پیچیده‌ایه، دارم درست میگم؟
بله کامل.
بعد جنگل ها و مثلا پوشش های گیاهی و هوا و آب و اینا همه رو هم تأثیر میذارن. چیزایی که رو هم تأثیر میذارن بهشون میگن سیستم، میشه سیستم اقلیمی، درسته؟
بله.
سیستم اقلیمی. حالا این اطلاعات سیستم اقلیمی که یه پوش مصنوعی میاد بررسی میکنه داده ها رو و به یه نتیجه ای میرسه، چجوری به شهرهای هوشمند داده میشه؟
ببینید،
شهرها خودشون سیستم های چند تایه هستند که به صورت افقی و عمودی اطلاعاتشون در واقع شکل میگیره. اگه بخوام خیلی سادهش بکنم، منظورم از اطلاعات عمودی مثل حمل و نقل، مثل پسماند، مثل توزیع آب، برق، همه اینها در واقع اطلاعاتی هستند که در واقع اون بخش های عمودی شهرها رو تشکیل میدن. از طرف یه سری بخش افقی هم در شهرها وجود داره، مثل اینکه مقیاس وسعت هایی که با در شهرها داریم، محله، منطقه، اینها همه در واقع یک شهر کامل همه میشن اون اطلاعات عمودی ما. حالا شما حساب بکنید که ما در جایی به عنوان اقلیم زندگی میکنیم دیگه، همونجوری که آقای دکتر، شهرها در واقع در دل اقلیم ها قرار دارند و همه اون فاکتورهایی که آقای دکتر هم گفتن بر روی همه این اطلاعات عمودی و افقی در واقع میتونه تاثیر بگذاره. وقتی بخوایم شهر رو مدیریت بکنیم، باید بدونیم که این در واقع اطلاعات اقلیمی بر هر یک از این اطلاعات عمودی و افقی ما چگونه تأثیر میگذاره. خب اگر قرار باشه با سیستم های سنتی این تحلیل ها رو انجام بدیم، خب ممکنه سالها واقعا یک تحلیل ساده طول بکشه و کما این که ما وقتی که ما در واقع مطالعات رو در پیش از حضور هوش مصنوعی انجام میدادیم، خب واقعا یک مطالعه چند سال بود. آقای دکتر خودشون دیگه استاد این موضوع هستن که ما می‌خواستیم همه این فاکتورها رو در واقع روی همه المان های شهری افقی و عمودی چک بکنیم و در واقع تحلیل بکنیم و خروجی بگیریم و تازه بر اساس اون بتونیم راهکاری طراحی بکنیم که در واقع بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. خب این در واقع بعد از حضور هوش مصنوعی، این تحلیل اطلاعات همزمان و چند در واقع بخشی و لایه‌ای خب خیلی ساده تر شد و سیستم های پشتیبان چند تصمیم گیری چند معیاره در واقع با هوش مصنوعی تونستند کمک بکنند به مدیران شهری و بخش های مختلف مدیریت شهری. حالا مثلا در بخش حمل و نقل، این مثال ساده ای براتون بزنم، مثلا در زمانی که آلودگی هوای ما بسیار بالاست و سیستم های حمل و نقلی ما به هر حال یک حجمی از آلودگی رو ایجاد میکنن، معمولا در شهرهای هوشمند چه اتفاقی میفته؟ مدهای مختلف شهری، مدهای مختلف حمل و نقل شهری طراحی شدن که میزان آلودگی رو به حد اقلی برسونن که بتونه در یک سطح استانداردی برای تنفس شهروندان قرار بگیره، یا سیستم هایی که آلاینده هستند خود به خود از کار میفتند، خارج میشند از در واقع سیستم و در واقع اطلاعات در واقع آلودگی اونها از شهر کم میشه، در زمانی که ما نیاز داریم که یک سری در واقع منشأ های آلودگی رو حذف بکنیم. همین در سیستم های هوشمند، در شهر هوشمند به راحتی میتونه اتفاق بیفته با مدل های هوش مصنوعی و تا پیش از این شاید ما اینقدر در واقع دسترسی به فناوریمون انقدر محدود بود که اگه بخواستیم یه سیستم رو از مدار خارج بکنیم واقعا ساعت‌ها طول می‌کشید، پیک آلودگی رو می‌گذروندیم، رد می‌کردیم و شهروندان ما دچار بحران می‌شدند.
مثلا اینجوریه که توی مترو اگه هوا آلوده باشه و سیستم هوشمند شهر تشخیص بده، هوا رو اونجا تصفیه می‌کنه، مثلا یه همچین چیزی.
حالا مشخصا در محیط های این دور نمیتونیم بگیم شهر
داخلی.
بله، محیط های خارجی مثل هوا، شما میدونید که مثلا کارخونه ها از آلاینده های بسیار به هر حال در با آلوده کننده شهرها هستند. زمانی که سطح آلودگی نشون میده بحث شاخص ها به یک سطحی از آلودگی میرسه که ما باید سطح انتشاراتمون رو به صورت اوژانسی و استراری کاهش بدیم، شاید اولین آلاینده هایی که باید حذف بشن همین کارخانجات ما هستن که خب در شهرهای هوشمند خود به خود اونها در واقع آف میشن و از اون مدارشون در واقع خارج میشن. خب در شهرهایی که غیر هوشمند هستن و به روش سنتی هستن، ما تازه باید از اون کارخونه بخوایم که چون تو آلودگی بالایی داری لطفاً خودت از مدار خارج شو، و حالا اگر اون اتفاق بیفته یا نیفته به هر حال اون فرصت رو از دست میدیم. و خب این اتفاق در به هر حال شهرهای هوشمند به راحتی میفته که سیستم ها خودکار میتونن که بیان و روشن بشن و خاموش بشن بر اساس پیک آلودگیش.
چقدر جالب، چه شهر عجیبی. مثلا میزان مصرف آب مورد نیاز من حساب میکنه، بعد آبو قطع میکنه، میگه شما بیشتر از حد نیاز.
معمولا در سیستم های
اصلا مثال داخلی زدم.
نه درست گفتید. اتفاقا یکی از موضوعاتی که ما در واقع سیستم های پایش هوشمند یا سیستم های در واقع اسمارت گرید بهش در دنیا میگن، شبکه های برق هوشمند که در شهرهای هوشمند وجود داره، اینه که به نحوی اون حامل انرژی یا برق رو در شبکه توزیع میکنه که شما هیچ وقت دچار قطعی برق نمیشید، به دلیل اینکه بر اساس نیاز در واقع عرضه رو انجام میده و بر اساس اون مدیریت میکنه، اونهایی که علا اولویت نیست رو حذف میکنه و بر همین وقت دچار قطعی برق نخواهید شد.
ما یه مهمان عزیز دیگه به صورت تلفنی به همون اضافه شدن، جناب آقای دکتر احمد طاهری، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. من بهشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و خدمت هم.
سلامت باشید. بحث ما رو شنیدین آقای دکتر؟
یه مقدار صدای مهماناتون ضعیف بود، ولی بله کلیاتش رو شنیدم و انشالله بتونیم اطلاعات خوبی رو بشنم.
سلامت باشین. چقدر الان ما زیر ساخت های لازم رو داریم برای بهره گیری از هوش مصنوعی برای مدیریت ملی انرژی و اقلیم؟
ببینید خب توی سالهای اخیر روند رشد استفاده از در حقیقت هوش مصنوعی و آموزش ماشین در مدیریت بحث‌های مرتبط با در حقیقت اقلیم و تغییرات اقلیم خب خیلی با شیب زیادی رو به گسترشه و مزایایی که این سیستم ها میتونه در اختیار ما قرار بده باعث شده که استفاده از اونها هر روز افزایش پیدا کنه. ما الان در شرایطی هستیم که در حقیقت مدیریت تصمیم ها و پیش بینی ها بر اساس داده است و هر چقدر شما داده بیشتری داشته باشین تصمیم گیری های بهتری میتونین انجام بدین. این ابزار هوش مصنوعی و ابزار آموزش ماشین به این کمک رو ما میکنه که بتونیم با استفاده از این داده های انبوهی که در زمینه در حقیقت پارامترهای اقلیمی وجود داره بتونیم روند ها رو شناسایی کنیم، بتونیم فرایندها رو بشناسیم و پیشبینی رو انجام بدیم. در کشور ایران هم این اقدامات در حقیقت شروع شده. بسیاری از پیشبینی هایی که شما مشاهده میکنید در زمینه هواشناسی، در زمینه آلودگی هوا، این موارد با استفاده از هوش مصنوعی داره انجام میشه. بسیاری از پردازش هایی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای داره انجام میشه، تحلیل هایی که روی در حقیقت داده های سنجش زمینی صورت میگیره، این موارد داره با استفاده از در حقیقت هوش مصنوعی دنبال میشه و این فرایند با سرعت داره در حقیقت جلو میره. یعنی ما هر روز داریم کاربردهای جدیدی رو به این موضوع اضافه میکنیم. به طور مثال در سازمان حفاظت محیط زیست ما امسال دو کاربرد جدید برای این موضوع در حقیقت پیش بینی کردیم، فرایندها رو داریم پیاده سازی میکنیم. یکی از اونها رو من بخوام به طور خلاصه در حقیقت بهش اشاره کنم، ما مواقعی در شهر پیش میاد که افزایش در حقیقت شاخص آلودگی هوا رو داریم. خب بنابراین در حقیقت انتشاری که از منابع مختلف اتفاق میفته، پیدا کردن دلیل در حقیقت افزایش شاخص کیفیت هوا در نگاه اول کار ساده ای نیست، چون این افزایش میتونه از پارامترهای خیلی زیادی نشأت بگیره.
بله.
یکی از مواردی که ما الان در سازمان داریم دنبال میکنیم این هست که این سیستما رو بتونیم در حقیقت پیاده کنیم که با استفاده از هوش مصنوعی بتونیم دلایل افزایش شاخص رو در شرایط مختلف شناسایی کنیم.
درسته.
از طرف دیگه خب میدونید سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمانی هست که وظیفه نظارتی داره در کشور.
بله.
بسیاری از فرایندها ما باید به عنوان ناظر حضور داشته باشیم، از انتشاری که از صنایع و خودروها اتفاق میفته تا نظارت بر به طور مثال مراکز معاینه فنی و غیره. الان در شرایط حاضر دیگه شرایطی نیست که ما بخوایم تمام نظارت هامون رو منوط کنیم به مراجعه حضوری، به حضور فیزیکی کارشناسان در محل، بلکه ما باید بتونیم با کنترل داده هایی که دریافت میکنیم فرآیندهای نظارتی ما رو دنبال کنیم.
این داده ها رو چجوری دریافت میکنید آقای دکتر؟
الان یکی از مواردی که به اصطلاح منجر به یک بیگ دیتا در مجموعه محیط زیست کشور هست، داده های آنلاینی هست که هم از پایش های در حقیقت زیستی ما شامل به طور مثال پایش کیفیت هوا و هم از پایش های منابع انتشار و به طور مثال صنایع اتفاق میفته. خب الان چند صد واحد صنعتی کشور مجهز به سیستم‌های آنلاین هستن که داده اونها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیره به صورت برخط. همینجور بالای 170 ایستگاه سنجش کیفیت هوا داریم که دیتای اون هم در اختیار ما قرار میگیره. پردازش این داده ها با روش های سنتی دیگه امکان پذیر نیست. بله. و این فرآیندی که الان در سازمان شروع شده و ما داریم اینو دنبال میکنیم. به طور مثال نظارت در مراکز معاینه فنی، اینها فرآیندهایی هستن که ما میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی خیلی به شکل بهینه‌تری دنبالشون کنیم و ان شاءالله خروجی های بهتری رو هم بگیریم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، خیلی لطف کردین. با جناب آقای دکتر احمد طاهری صحبت کردیم، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران. خیلی متشکرم آقای دکتر.
قربان شما، شب شما بخیر.
بریم ببینیم که ابزارهای هوش مصنوعی توی بخش اقلیم شناسی چیه.
نمیدونم شنیدید یا نه، ولی ابری یا بارونی بودن هوا تو بعضی از کشورها روی سهام بورس هم تاثیر میذاره. اینجا بدونیم چجوری میتونیم مصرف انرژی رو هم کمتر بکنیم خیلی اهمیت داره و من اینجا هستم که توی این موارد بهتون کمک کنم.
ببخشید شما،
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 ببخشید شما.
اسمم صبر کن آخرش میگم. من یک پیشگام جهانی در حوزه هوش آب و هوایی و امنیت اقلیمی هستم. از زمان تأسیسم تو سال 2016 مأموریت من این بود که به کسب و کارها، دولت‌ها و افراد کمک کنم تا با استفاده از پیش‌بینی‌های دقیق آب و هوایی در برابر چالش‌های جوی مقاوم‌تر بشن و تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیرن. مؤسفانه‌های پیشرفته‌ای مثل هوش مصنوعی مولد، رادارهای فضایی اختصاصی و داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم تا پیش‌بینی‌های با دقت بالا به صورت محلی ارائه بدیم. مشتری ما مثل اوبر، جت بلو، ناسا و نیروی هوایی به ما اعتماد دارن. مدل‌های اختصاصی یادگیری ماشین و داده‌های جمع‌آوری شده از ماهواره‌ها، حسگرهای آی‌او‌تی و شبکه‌های بی‌سیم پیش‌بینی‌های آب و هوایی رو با کیفیت بالا ارائه می‌کنیم. این داده‌ها از طریق API، داشبورد‌های تعاملی یا حتی اعلان‌های لحظه‌ای به شما اعلام می‌شن. تو کاهش و تأخیر زمان پروازها و پروژه‌های ساخت و ساز و یا حتی حفظ محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی ما کنار شما هستیم. رادارهای فضایی من که برای اولین بار توسط یک شرکت خصوصی راه‌اندازی شد، پیش‌بینی‌های رو ارائه میده که اغلب از سیستم‌های دولتی در بهتر از این نکته نباید غافل شد. من تاثیر بسزایی روی مسائل اقتصادی دارم. مثلا شرکت جت بلو با استفاده از خدمات من سالانه 30 میلیون دلار تونسته صرفه‌جویی بکنه. حتی اوبر هم تونسته هزینه جذب مشتری‌های خودش رو 20% کاهش بده. اما من با چه چالشی روبرو هستم؟ بعضی از کاربرا گفتن که پلتفرم من یه تجربه کاربری یا پایداری نیاز به بهبود داره. خب من در حال ارتقا هستم. گاهی داده‌های بزرگمون انتظارات غیرواقعی ایجاد می‌کنه و همین منو وارد یک چالش جدید می‌کنه. خلاصه معتقدم که امنیت آب و هوایی امنیت سایبری جدیده. شما نه تنها داده‌های دقیق آب و هوایی رو دریافت می‌کنید، بلکه ابزاری برای پیش‌بینی اتوماسیون و حل چالش‌های اقلیمی دارید. از صرفه‌جویی توی خزینه‌ها تا افزایش ایمنی و پایداری، من شریک شما برای آینده بهتر هستم.
ببخشید شما،
ببخشید شما،
ببخشید شما،
ببخشید شما،
ببخشید
شما،
ببخشید شما،
ببخشید شما،
ببخشید شما.
اسم من تومارو آی او هستش.
شما برنامه چراغ رو میشنوید و حالا میخواییم بریم سراغ خبرها.
موسیقی
شرکت XAI به رهبری ایلان ماسک مدل جدید هوش مصنوعی خودش به نام گروک 4 رو رونمایی کرد، مدلی که ادعا میکنه میتونه به سالهای تخصصی و حتی دانشگاهی هم پاسخ بده. OpenAI قابلیت جدیدی برای چتبات ChatGPT معرفی کرده که با کمک عامل هوشمند میتونه کارهای روزمره رو اتوماتیک انجام بده، مثلا برای شما لباس انتخاب کنه یا حتی برنامه سفر بچینه. محققان دانشگاه کلمبیا با کمک هوش مصنوعی ابزاری ساختن که میتونه مشکلات قلبی رو از روی نوار قلب بهتر از پزشک تشخیص بده. همچنین دانشمندان با کمک AI یک ماده جدید طراحی کردن که دیوار خونه رو خنک‌تر نگه می‌داره و مصرف برق رو پایین میاره. وزارت دفاع آمریکا با چند شرکت بزرگ حوزه AI از جمله OpenAI و گوگل قراردادهای سنگین بسته تا هوش مصنوعی رو وارد مأموریت‌های امنیتی و نظامی کنه. شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت از این قانون، یعنی قانون AI Act، استقبال کردند، ولی متا گفته این قانون ممکنه جلوی نوآوری رو بگیره. اما بریم سراغ خبرهای ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی اولین سخت افزار بومی مخصوص هوش مصنوعی رو طراحی کرده که میتونه در روباتیک، پدافند غیر عامل و مخابرات کاربرد داشته باشه. اتاق بازرگانی بوشهر یک بخش ویژه AI راه اندازی کرده تا طرح‌های صنعت استان رو هوشمندسازی کنه و برای توسعه این حوزه برنامه ریزی داشته باشه. دانشگاه صنعتی شریف به زودی میزبان نخستین نمایشگاه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارها میشه. این رویداد با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار میشه و فرصت خوبی برای معرفی دستاوردهای فناوران ایرانیه. اما خبر آخر، سکوی بنلی هوش مصنوعی ایران در دانشگاه شریف وارد فاز آزمایشی شده و دانشگاهیان و صنعتگران برای توسعه AI بومی دعوت شده.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب شما داریم برنامه چراغ رو میشنوین و ما داریم درباره هوش مصنوعی و اقلیم شناسی و شهرهای هوشمند صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر علی اکبر شمسی پور، استاد اقلیم شناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، و سرکار خانم دکتر نوروزی، مدیر کمیته فنی شهرها و جوامع پایدار سازمان جهانی استاندارد ایران، مهمان حضوری ما هستن هر دو در استودیو. آقای دکتر می‌خواستن در مورد اقلیم شهرها صحبت کنن، درسته؟ اصلا بگین اقلیم شهرها اول چیه؟
بد نبود که ما سیستم اقلیم رو به سیستم شهر مثلا مربوط بکنیم و ارتباطشون رو با هم ببینیم. در ارتباط با اقلیم صحبت شد که این یک سیستمی هست که 5 تا مؤلفه یا عنصر داره. حالا زیر عنصرهاش و زیر مؤلفه‌هاش ما کاری نداریم، ولی 5 تا عنصر و مؤلفه اساسی داره خدمتتون عرض کردم. شهر هم به همین شکله، یک اکوسیستم یا یک سیستم هست که حالا در شکل‌های مختلف سیستم‌های متنوعی واسش لحاظ میشه که من چهار، یکی از اونهایی که 4 مؤلفه رو تعریف میکنه خدمتتون بگم، بعدش ارتباط اینها رو با هم خدمتتون عرض کنم. شبکه حاکمیتی، اونهایی که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و اولویت بندی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها رو اونها انجام میدن، از نهادهای عمومی و نهادهای دولتی و نظامی، اینها میتونه شامل اون باشه یا ان جی او ها. جریان های انرژی و ماده در داخل شهر که متابولیسم شهر رو تشکیل میده و ما بحث مثل انرژی رو داریم، مواد غذایی رو داریم، اینها میان در داخل شهر به پسمان تبدیل میشن، به آب رو داریم که به پساب تبدیل میشه و اینها متابولیسم شهر هست. فرم و ساختار زیر ساخت های شهری رو داریم که کالبد شهر رو تشکیل میده و پویای اجتماعی و اقتصادی، که این سیستم شهر در کنار سیستم اقلیم که در کنار هم بگذاریم، میبینیم که مفاهیم جدیدی داره تولید میشه و اون پیچیدگی اقلیم که صحبت شد که خودش به تنهایی چه سیستم پیچیدی هست، با یک سیستم بسیار پیچیدی به نام شهر هم در هم آمیخته میشه. در کنار همدیگه با تلفیق همدیگه ببینیم چه اتفاقهایی میخواد بیفته. در ارتباط با شهرها ما یک اقلیم انفورماتیک اقلیم شهری داریم.
با سخت شد.
آره سخت میشه دیگه. ما هر چقدر که سخت میشه هوش مصنوعی اجبار بایستی بیاد اینجا بازیگر اصلی بشه. انفورماتیک به این صورتی که با کلان داده ها یا بیگ دیتا ها سرکار داره. اونجا دیگه ایستگاه هواشناسی داده به ما نمیده، بلکه خانم هدافلاح و خانم دکتر نوروزی و شمسی‌پور اینها خودشون تولید کننده دادند. بر چه مبنایی؟ بر همین دستگاه هایی که دستمون هست، گوشی هایی که دستمون هست. همین ها یک فضای ابری دارند، یک سنسور هایی داخل اینها هست که دما رو میسنجه، رطوبت رو بعدن میتونه بسنجه، مثلا آلاینده ها رو میتونه در داخلش سنسور ها قرار داده بشه و اینها ما هر چقدر که داریم حرکت میکنیم یک سیستمی پشتیبانش هست که داده ها رو بر اساس این تراکنشی که از این موبایل ها گوشی ها داره تولید میشه رو داره جمع آوری میکنه.
اصلا فکر میکردیم ما تو جیبمون یه ایستگاه هواشناسی داریم؟
بله همینجوری شکلی خواهد بود. ببین چقدر ما مثلا در شهر تهران ما جمعیت مثلا در نظر بگیم 10 میلیونی 10 میلیون گوشی داشته باشیم که الان هر کدوم 2 تا دارن دیگه، خانم ها بیشتر به خصوص 2 تا 3 تا.
شما 2 تا دارین خانم دکتر؟
ایشون نداره. خب خانم دکتر آخه
فکرم همون یه گوشی هم استفاده نمی کنیم.
دانشجو همون 2 تا دارن 3 تا دارن بعضیشون. حالا در نظر بگیم یکی میشه 10 میلیون. اینها میاد بازای زمانی رو خود اون مثلا سیستم پشتیبان تعریف میکنه، نیم ساعته یا یک ساعته داده ازش بگیره. 10 میلیون داده در هر ساعت، چقدر داده داره تولید میشه؟ این پردازشش به وسیله رایانه‌ها یا سرورهای جهان اصلا ممکن نیست.
درست.
ما با همچین داده های، حالا فقط و فقط اینو من مثال زدم در ارتباط با پویای اجتماعی اقتصادی، حالا اون فرمش ها بحث حمل و نقل شهری رو، الگوی توزیع مواد غذایی در نظر بگیر، در ارتباط با آلودگی هوا در نظر بگیر، در رابطه با جذب گرمای شهری در نظر بگیر، در ارتباط با بحث انرژی در نظر بگیر. یعنی اونقدر ما هم متغیرهامون متنوع و گوناگونه، هم دیتاهایی که تولید میشه به شدت زیاده، بس یک مخابرات خیلی قوی میخواد. درست. یعنی اون پایه‌هایی که خانم دکتر اشاره کردن که بایستی یک کشوری یک شهری داشته باشه یا که شهر هوشمندی تشکیل بشه، این هاست. یعنی یک سری لوازم و نیازهای پیش نیازهای وجود داره که تا بتون شهر هوشمند استقرار پیدا بکنه.
داریم همچنین چیزایی خانم دکتر
در ایران یا در دنیا؟
در ایران و در دنیا.
خب به یکی از جدیدترین شاید راه حل هایی که آقای دکتر هم خیلی به درستی و به موقع اشاره کردن همین سیستم های غیر متمرکز هستند که دیسنترالایزد بهشون میگن در دنیای امروز و دیپین شاید مفهوم اصلیشه و اون سیستم هایی هستند که هر کدوم از ما به عنوان یک در واقع موبایلی که همراهمون داریم به عنوان یک حسگر میتونیم یک برداشت اطلاعات بکنیم و این رو بفرستیم به یک سروری که اون رو تحلیل بکنه برامون که شاید تنها راهکار